بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی هست که روی اعضای وضو چیزی چسبیده که برطرف کردن او تا پایان وقت یا ممکن نیست یا عسر و حرج شدید داره. اگر بشه برطرف بشه برای مثلا نوبت بعدی نماز ممکنه، یا چه بسا نوبت بعدی هم ممکن نشه، نوبت‌های بعدترش امکان پذیر بشه. مثل بعضی از چسبایی که در روزگار ما وقتی میچسبه دیگه به این سادگی این چسب‌ها بر نمیاد و از بین نمیره. در این صورت تکلیف چیه؟ فرمودن اگر یه همچین حالتی پیش بیاد، برای وضو و غسل وضو جبیره بگیرد یا قصر جبیره بکنه و احتیاطاً تیمم هم زمیمه کنه. فرق وضو جبیره با اون یا قصر جبیره با وضو و غسل معمولی اینه که مثلا شما در غسل، مثال بزنم، تو غسل دست کشیدن به اعضا واجب نیست، همین که آب رد میشه از روی عضو کفایت میکنه. شما لازم نیست پشتتون دست بکشین یا پا یا دست یا سینه، اینها رو دست بکشین، همین که زیر دوش ایستادین یا مثلا توی استخری یا وان حمام فرو میرید، به نیت غسل کفایت میکنه برای شستشوی اون قسمت. اگر شما موظف باشید به غسل جبیره، این کار کفایت نمیکنه. چرا؟ چون در غسل جبیره شما باید روی اون قسمتی که در همین مثال ما مثلا یه چسبیه یا یه مانعیه که برطرف نمیشه، روی او رو باید دست بکشید، مسح کنید به نیت وضو، به نیت غسل. شما اگر مثلا این چیزی که چسبیده به دستتون چسبیده و شما برید توی مثلا وان آب، اگر برید بیاید بیرون رو این قسمت دست نکشید، در حقیقت غسل جبیرتون انجام نشده. در حالی که اگر چنین چیزی به دستتون نچسبیده بود و شما تو آب رفته بودین اومده بودین بیرون، غسلتون صحیح بود. غسل جبیره باید بکنید، یعنی شما عیب نداره برید تو وان آب، مانعی نداره برید توی استخر، اما وقتی که آمدید بیرون اولا غسل ارتماسی نباید بکنید، غسل ترتیبی باید بکنید، یعنی سه بار باید برید زیر آب، یکی به نیت سر و گردن، یکی به نیت طرف راست و یکی به نیت طرف چپ. وقتی که شما رفتید زیر آب و اومدید بیرون، حالا مثلا کنار دستتون، اون کنار ناخونتون اون مانع وجود داره، شما وقتی آمدید بیرون باید دست خودتون، دستتون رو روی اون قسمت به نیت مسح بکشید تا غسل طرف راستتون انجام شده باشه. همینطور اگر این مانع در سمت چپ باشه لازم این کار رو بکنید. در وضو هم ما معمولا صورت و دست ها رو کاملا دست میکشیم، ولی دست کشیدن در وضو واجب نیست. اگر کسی مثلا شیر آب رو باز کنه و دست خودش رو از بالا به پایین بگیره، یعنی حرکت بده دست رو زیر شیر از بالا به پایین، جوری که آب تمام دست رو بگیره از آرنج به پایین شسته بشه، دیگه دست کشیدن لازم نداره، به خصوص در دست راست که مورد اختلاف نیست. اگر این مانع توی دست راست شما باشه، فرمودن این کفایت نمی کنه. شما خاصتا اون موضع رو باید دست بکشید به نیت مسح، به مسح وضوع جبیره، و خب پایین ترش هم باید شسته بشه. پس اگر در اعضا یک مانعی بود که این مانع نمیشد برطرفش تا پایان وقت یا برطرف کردنش عسر و حرج باشه، فرمودن وضوع جبیره بگیره با همین توضیحی که گفتیم، یا غسل جبیره بکنه با همین عرضی که کردیم، و بعد البته قبل از نماز تیمم کنه و نماز رو قبل از نماز تیمم هم داشته باشه و با وضوع یا غسل جبیره و تیمم نماز خودش رو بخواند. تذکرن عرض میکنم هر جا که تیمم میگن انجام بدهد مکلف، این تیمم لازمه بعد از ورود وقت، بعد از دخول وقت انجام بده. غسل و وضوع میشود قبل از وقت باشه، ولی تیمم بعد از دخول وقته. اگر کسی موظف بود به این وظیفه‌ای که عرض کردیم، وضوع خودش رو یا غسلش رو انجام میده به این شکل جبیره، صبر میکنه وقت داخل میشه، بعد که وارد شد تیممش رو میکنه، اون وقت نمازش رو میخونه. اگر شسته نمیشه پشت آرنج، همون قسمتی که یه قدری حالت غیر عادی داره پوستش، اون قسمت اگر شسته نشه مورد عرض من نیست. شما اگه مثلا قبل از اینکه دست چپتون رو یا دست راستتون رو بشورید، دستتون رو قدری خیس بکنی، نه به نیت وضو، و بعد زیر آب بگیرین، اون مشکل دیگه پدید نمیاد و دست شما به صورت کامل میتونه شسته بشه. اگه شسته نشد، از اون آرنج رو میشورید تا پایین دست میکشید و وضوع شما به این ترتیب به صورت کامل انجام میشه انشاءالله. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ما یک موردی رو در فرهنگ خودمون داریم که از موارد اشتباه توی فرهنگ ماست، و بابت این مسئله ما زیاد هم متضرر میشیم از جهت معنوی، و اون نکته اینه که ما تصور میکنیم که زمان بهار و نوروز زمانیه که باید انسان کارهای جدی خودش رو کنار بگذاره و هرچه بیشتر بتونه به استراحت، تفریح و اموری که غیر جدیه بپردازه. رسانه های عمومی هم زیاد این مسئله رو القا میکنن، لذا شادترین برنامه ها و سرگرم کننده ترین تولیدات خودشون رو سعی میکنن تو این موقعیت عرضه کنن. تو ذهن افراد هم اینجوریست که این زمان زمان استراحته. حتی دانش آموزان خیلی ناراحت میشن و والدین خیلی گلایه میکنن از مدارس که دیگه عید شما تکلیف میدین، تکلیف عید دیگه خیلی کنه زنب لا یغفری. آموزش فرهنگش هم اخیراً ممنوع کرده این کار رو تو همین فرهنگ، که این کار کنه کار درستی نیست. این داستان برگرفته از یه نکته مهمیه که اون نکته اینه که ما تصورمون اینه، یعنی شیطان خیلی وقتا این نکته رو سعی میکنه به ما القا کنه و عموم مردم هم این فریب رو از شیطان خورده اند و عموم ما میخوریم این رو، که اصولا یه بخش مهمی از زندگی، اگه همه زندگی رو نگیریم، یه بخش مهمی از زندگی رو ما به اموری که سرگرم کنه ما رو و از مسائل جدی ما رو غافل بکنه، ما این رو به عنوان یه بخش مهمی از زندگی تلقی میکنیم. لذا شما میبینید که بازی، سرگرمی، تفریح به این معنا به خصوص در سنوات اخیر خیلی رواج پیدا کرده و اساساً رسمیت داره تو اذهان ما. این نکته ایست که توی روایات ما و آیات قرآن بهش هشدار داده شده. نفس یکی از چیزایی که خیلی میپسنده و علاقه داره لهو و لعبه. تعبیر امام سجاد علیه السلام در بعضی از ادعیه اینه که حضرت تعبیر میکنه از نفس به میالتن الی اللهو و اللعب. نفس مایل است، نه تنها مایل است بلکه میال است، یعنی زیاد تمایل داره، خیلی علاقه داره به لهو و لعب. لهو چیه؟ هر امری که کل ما الها عن امر جدی، هر چه که ما را از یه امر مهمی باز بدارد اینو میگن لهو. توجه کردی؟ لغو یعنی کار بیفایده، لهو یه چیزی مشابه اوست، نه تنها بیفایده است بلکه یعنی بیفایده نیست، فایدهش اینه که ما را از هر کار مفیدی باز میداره. توجه کردی؟ نفس تک تک ما این چنینه که ما دوست داریم که به امر جدی اصلا توجه نکنیم، مشغول نباشیم، عنایت میکنیم. و قرآن میفرماید که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. اصلا کل دنیا اگه شما بخواید اصلا جنسش اینه که آدم رو از کار جدی باز می‌داره. و این تمایلی است که همه دارند، همه دارند. اگه خانمانو بخوان گوش بدن هیچ ایرادی نداره، ولی چون جمعیتشون کمه و تو آیون صداشون خیلی مزاحم پایین، لذا اگه میخوان صحبت کنن برن بیرون مسجد صحبت کنن. یه صلوات محبت بفرمایید. این مسئله که ما سرگرم کنیم خودمون رو و از امور جدی باز بداریم، این یه تمایل عمومیه و اگر کسی از این بتونه جدا بشه و بفهمه که لحظه لحظه یا عالم خلقت جدیه، کل خلقت یه امر کاملا جدیه، هیچ حالت عبث، شوخی، لهو، باطل درش نیست. اگر اینجوری بشه هر لحظش رو قدر میدونه، هر لحظش رو قدر میدونه. ممکنه کسی سوال کنه خب ما بالاخره خسته میشیم، خستگیمون با چی در بره؟ من یادم اون وقتا که ما بنا بود که درس بخونیم در عالم طلبگی، گهگاه به ما بعضی از اساتیدمون میگفتن این رو، میگفتن نفس احتیاج به استراحت داره. استراحت خب یه چیزایی مثل خواب و خوراک و بر صورت استحمام و این چیزا که خب اینا معلومه. اما بنا نیست امر خودم خسته بشه بخوابه، که چون خود خواب زیادم مذمومه توی دین. امیرالمؤمنین فرمود بئس الخریم النوم، خیلی بد وام خواه و وام گیرنده است خواب، چون هر چی از شما میگیره هیچ وقت بهتون پس نمیده. توجه کردید؟ لذا آدمایی که خیلی اهمیت میدند سعی میکنن خوابشون رو به حد اقل لازم برسونن، که افراد مختلفن در این زمینه، همه با هم مساوی نیستن، ولی سعی میکنن به حد اقل بخوابن. وجود شریف حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا له الفدا در روایات داره، اگر کسی موفق بشه اون حضرت رو زیارت بکنه متوجه میشه که چشمان حضرت گود افتاده است، تو روایت داره، و علتش هم کمخوابی اون حضرته. اون حضرت از بس کم میخوابه، نه کمخوابی که زیان به بدن اون حضرت برسونه، ولی کم میخوابه حضرت، چشمان حضرت کم گود افتاده است. بنانیست آدم هر وقت خسته بشه بخوابه. که اون وقتا یادمه که اساتید به ما میگفتن که برای اینکه خستگی خودتون در کنید از یه مطالعه به یه مطالعه جدی دیگه بپردازید. مثلا میگفتن شما وقتی خسته شدین از خوندن فقه و اصول، حالا یه خود حکایات خوب از مثلا سرگذشته گذشتگان بخونید که خودش پندآموز باشه. توجه میکنید؟ گاهی کتابهای کشکول رو نمیدونم دیدید یا نه، کتابهای کشکول حاصل بعضی از این چیزاست. مطالعه میکردند تو اوقات این چنینی، بعد یه نکته جالبی به ذهن شخص میرسیده، تو اون مطالعه یه جا یادداشت میکرد. از سابق بوده، از این کشکول شیخ بهایی داریم، مرحوم سید نعمت الله جزایری یه چیزی شبیه این داره، عرض به حضورتون، و خیلی بزرگان دیگه داشتن از این کشکول ها که خیلی نظم و ترتیبی هم نداره، ولی خود اینام باز توش مطالب جالب و زیبا و به درد بخور داره. بودن یه قدری که اینجوری شما مطالعه کنید نفستون از اون خستگی در میاد، دو مرتبه آماده میشید برای همون کار جدی. از کار جدی به کار جدی دیگه ما رو توصیه میکردن، و درستش همینه. آیه قرآن در سوره مبارکه آل عمران داره که از اوصاف اولو الالباب خدا این چنین میفرماید که ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اینا در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن، بعد به این نکته متذکر میشن. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ای دستگاه رو خدایا، ای آسمان و این زمین و این گردش شب و روز و این سپری شدن ایام، اینا باطل، شوخی و حالت عبس و لقف نیست، کاملا جدیه عالم. اگر انسان خیلی جدی ببینه اون وقت نسبت به عمرش خیلی حریص میشه، خیلی بخیل میشه. همون جمله‌ای که پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به جناب ابی ذر فرمود که یا ابازر کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک. خیلی جمله عجیبیه. شح، شین و هی حتی به معنی بخله، شح به معنی بخله. کن علا عمرک اشح منک علا درهمک و دینارک، نسبت به پولت چقدر بخیلی. آدم ها میخوان یه جنس بخرن، ولی کلی چونه میزن، ولی هیچ وقت شده کسی رو ببینید که از بابت تفریح بگه این مثلا 1000 تومانی نو اگر آتیش بزنیم چقدر شعله قشنگی داره؟ مثلا اگه کسی این کارو بکنه شما به روانپزشک معرفیش میکنی، میگی این یه تختش مثل که کمه، این پول که نباید اینجوری کرد. درسته پول نمیریزن توی جوب آب، از بین نمیبرن. نسبت به پول همه حالت خست و بخل دارن. پیامبر خدا به ابوذر فرمود ابوذر نسبت به عمرت از این مسئله بخیل تر باش. ما واقعا اینجوری هستیم، چقدر عمرمون رو خیلی ساده حراج میکنیم. مثلا اگه شد یه وقتی از عمرمون یه استفاده میکنیم، اگه نه همینجوری داره سپری میشه بی فایده، یعنی جدی نمیگیریم گذران عمر رو. درسته. و این مسئله در ایام تعطیلات فروردین حالت رسمیت انگار داره. توجه کردی؟ رسمیت. و هر وقت این حالت عارض بشه بر کسی، حجاب‌های قلب او بیشتر میشه و اون بعدی که از خدای متعال داره اضافه میشه. این حالت باید بدونیم که این ایام با سایر روزگار و روزها تفاوتی نداره. حالا تعطیل رسمی بحث دیگه است، اما نباید ما احساس کنیم که این زمان اصلا گذاشته شده برای اینکه من کلن هیچ امر جدی نگیرم. نه، بله کسب و کار اگر تعطیله، ولی به یه امور جدی دیگری رو باید من پیگیری کنم. هیچ لحظه ای از لحظات عالم خلقت شوخی نیست و نباید این لحظات رو ما بی جهت بذاریم سپری بشه. این نکته ایست که کمتر ما بهش متذکر میشیم و در مقام عمل کمتر بهش عنایت میکنیم. خب این یه تذکری بود از باب سال جدید که خدمتتون عرض کردم. اما بر حسب نقل، آفتاب روز 14 ماه رجب چند سال، 3 سال 4 سال نقل مختلفه، بعد از واقعه شوم عاشورا، آفتاب روز 14 ماه رجب به غروب نزدیک می شد. در تاریخ داره که ساعت رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در 14 رجب واپسین لحظات اون روز اتفاق افتاده. لذا 14 یا 15 رو به عنوان تجلیل از حضرت زینب کبرا و بزرگداشت اون حضرت قرار دادن. بزرگواری که بر حسب آنچه حضرت زین العابدین علیه السلام به او خطاب فرمود، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، علمی خدا نصیب تو کرده که نه از طریق عادی و فهمی به تو عطا کرده که نه از مسیر معمولی به دست آمده. یه عنایت ویژه‌ای شامل حال تو شده که این علم و این فهم رو دارا شدی و اون تحمل مصائب عجیبی که در واقعه عاشورا و پس از عاشورا اون بزرگوار داشت سلام الله علیها. نقل کرده مرحوم محلاتی در کتاب ریاحین و شریعه که این بزرگوار علاقش نسبت به امام حسین علیه السلام نه در دوران کودکی بلکه از همون ابتدا در زمان نوزادی اون حضرت ظاهر شد. روزی امیرالمؤمنین اوائل ولادت اون حضرت بود، چند روزی بیشتر نگذشته بود، وقتی وارد منزل شد حضرت زهرا سلام الله علیها به امیرالمؤمنین عرضه داشت یا ابوالحسن، این دختر وقتی شروع میکنه به گریه کردن هر کاریش میکنم ساکت نمیشه، هر چقدر نوازشش میکنم، هر چقدر او رو در بغل میگیرم، تنها در یک فرض او آرام میگیره و او اینه که برادرش حسین در کنار او قرار بگیره. چرا این گونه است؟ امیرالمؤمنین فرمود پاسخ این سوال رو بریم از پیغمبر خدا بشنویم. بچه رو بغل کرد امیرالمؤمنین، خانم فاطمه زهرا چادر به سری کرد، به دنبال امیرالمؤمنین آمدند، شرفیاب محضر رسول خدا شدند. وقتی عرضه داشتند یا رسول الله، ای دختر این گونه است که وقتی گریه میکنه بیتابی میکنه فقط حسین باید کنار گهواره او قرار بگیره تا آرام بگیره، چرا این چنینه؟ اینجا بود که اشکهای پیغمبر خدا از دیدگان مبارکش جاری شد. فرماید بیاد این دختر، این خواهر و برادر که پیوند ناگسستنی است، این پیوند مثال و مانند نداره، این خواهری که این گونه برادر خودش علاقه من بود، حالا یه روزی رسیده بیاد بالای بلندی نگاه کند ببیند برادر افتاده درون گودال، یه دنال عجیب دور برادر حلق زدن، فرقتون به سیوف و فرقتون به رمو فرقتون به الاحجار و الخشوب، یه دلال عجیب با شمشیر، یه دلال عجیب با نیزه، یه دیه دیگری هم با سنگ و چوب بر بدن عزیز زهرا عمله بر شدند. اینجا بود که دست‌ها رو بر سر بنهد، فریاد بزند وا محمدا وا علیا، صدا بزند یا ابن سعد ایقتل ابو عبد الله و انت تنظر الی، ای عمر زاد تو ایستادی نگاه میکنی حسین رو دارن میکشن، اونا نجیب روی خودش رو برگردوند. اینجا بود که زینب کبرا فریاد میزد اما فیکم مسلم، آیا در میان شما یک مسلمان؟ صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، نسألک اللهم و ندعوک باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأهل بيته، يا الله 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 يا الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تأجیل بفرمان.